الله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. خداوند متعال رو شاکر و سپاسگزاریم که این توفیق حاصل شد که امروز در جمع شما برادران و خواهران عزیز نمازگزار در شهر اصفهان حضور پیدا کنیم و این توفیق رو داشته باشیم که مختصری در خصوص دستاوردهای صنعت فضایی کشور گزارشی رو خدمت شما عزیزان ارائه کنیم. صنعت فضایی کشور به حمد الله روند روبه رشد و روبه پیشرفتی رو در دهه‌های گذشته آغاز کرده که این روند منجر به دستاوردهای بزرگی برای کشور عزیزمون شده. اصولاً صنعت فضایی در جهان یکی از مؤلفه‌های پیشرفت و اقتدار هست. یعنی وقتی می‌خوانی کشوری رو ارزیابی کنند ببینن که این کشور چه جایگاهی داره در جهان، یکی از مؤلفه‌ها این هست که این تو فضا چه جایگاهی داره، در صنعت فضایی چه جایگاهی داره. یکی از شاخص‌ها قدرت فضایی کشورها هست. وقتی نگاه می‌کنیم به کشورهایی که به اونها میگن کشورهای پیشرفته جهان، می‌بینیم اینها همه‌شون در صنعت فضایی جایگاه مناسب و جایگاه‌های خوبی دارند. به حمد الله جمهوری اسلامی ایران هم در رتبه‌های خوب جهان قرار داره که من انشاءالله در ادامه عرایزم به تفصیل هم دلایلش رو خواهم گفت هم جایگاه رو خواهم گفت. ولی قبل از این که بخواهم دستاوردهای صنعت فضایی رو بگم، این رو هم باید اضافه کنم که یکی از صنایعی که تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داره بازم همین صنعت فضایی هست. یک ماهواره تا بیاد ساخته بشه، پرتاب بشه، از ده‌ها زیر سیستم تشکیل شده. اینا باید ساخته بشه، تجمیع بشه تا بشه یک محموله فضایی. تمام این زیر سیستم ها، یا اگر نخوام اقراق کنم، اکثریت قریب به اتفاق این زیر سیستم ها تحریم هست و سالهای طولانی هست که صنعت فضایی با این تحریم ها مواجه هست. سابقه تحریم ها در صنعت فضایی خیلی بیشتر از و قدیمی تر از صنایع دیگر هست. بنابراین آنچه امروز حاصل شده نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های فرزندان شما، برادران و خواهران شما در صنعت فضایی کشور هست که با توجه به تمام این تحریم‌ها به حمد الله توانستند تلاش کنند، مجاهدت کنند و امروز ما در صنعت فضایی به حمد الله خودکفا هستیم. خب از سالها پیش، از دهه‌ها قبل، دانشگاه‌های ما، مراکز تحقیقاتی ما شروع کردن به تربیت نیروی انسانی. اساتید خوب، دانشگاه‌های خوب، دانشجویان خوب و ما به لحاظ نیروی انسانی به حمد الله در کشور اولین مؤلفه‌ای بود که خودش رو نشون داد و ما به استقلال کامل رسیدیم. به لحاظ نیروی انسانی ما اول مستقل شدیم. در گام‌های بعدی رفتیم به سراغ طراحی ماهواره. خب دانش طراحی رو هم باز هم ما رو محروم کردن از دانش طراحی ماهواره، ولی همین نیروی انسانی متخصص و مبتکر توانستن به دانش طراحی دست پیدا کنن، طراحی ماهواره. از سالهای دهه 70 ما اولین ماهواره های خودمون رو شروع کردیم طراحی کردن، مثل یک طفلی که شروع میکنه نقاشی کردن، یه طرح اولیه‌ای رو میکشه. از اون سالها شروع شد. از همون موقع هم ما با تحریم مواجه بودیم، یعنی رفتیم گفتیم آقا ما میخوایم از همکاری کشورهای دیگر استفاده کنیم، اجازه ندادن، بعضن حتی وارد شدن به کشور ما، وارد قرارداد هم شدن، ولی در میانه راه با فشار قدرت‌های بزرگ کار رو رها کردن و رفتن و ما دیدیم چاره ای نیست جز این که اتکا کنیم به خودمون و به توان داخل خودمون. از اواخر دهه 70 دیگه موضوع ساخت ماهواره به جدیت دنبال شد، نمونه هایی ساخته شد، پرتاب شد. میدونید در پرتاب ماهواره شکست هم هست، پرتاب میشه، شکست میخوره، دفعه دوم، سوم، چهارم. به حمدالله ما در اواخر دهه 80 اولین پرتاب موفق کشور انجام شد که ماهواره امید با ماهواره بر سفیر پرتاب شد. ما در صنعت فضایی دو بخش داریم، یکی ماهواره داریم، ساخت ماهواره که همین حوزه فعالیت ما هست در پژوهشگاه فضایی ایران، و یکی هم بحث ماهواره بر هست. ماهواره بر رو هم همزمان با ماهواره به حمدالله نیروهای مسلح ما، وزارت دفاع، سپاه پاسداران همکاری خوبی انجام دادند و ماهواره برها رو هم توسعه دادند که همون ماهواره امید که من عرض کردم خدمت شما با ماهواره بر داخلی پرتاب شد. بعد از اون هم مرتباً و مکررن ما به سراغ ساخت ماهواره های گوناگون رفتیم. ماهواره ها سه گروه اصلی دارن در جهان: ماهواره های سنجشی هست، ماهواره های ارتباطی و ماهواره های ناوبری. در هر سه گروه و هر سه کلاسی که ماهواره هست به حمدالله ما دانش کسب کردیم. الان در جایی قرار داریم که ما حداقل سالی 5-6 ماهواره پرتاب میکنیم که این ماهواره ها مستقیما با زندگی و معیشت مردم سر و کار داره. این صنعت فضایی فقط جنبه اقتدار نداره. گاهی وقتا تصور میشه که یک ماهواره‌ای که پرتاب میشه خب اقتدار کشور هست، باعث خوشحالی میشه، همه اینها هست، ولی علاوه بر تمام اینها یک زیست بوم اقتصادی تأثیر میذاره رو اقتصاد کشور. اصلا دلیل اصلی تحریم این صنعت هم همین هست، چون میدونن قدرت‌های جهان که صنعت فضایی رو زندگی مردم تأثیر میذاره، رو رفاه مردم تأثیر میذاره و به همین دلیل تحریم روش اعمال میشه. من مصادیقش رو عرض میکنم خدمت شما. ماهواره‌های سنجشی کار تصویربرداری انجام میدهند. این تصویربرداری‌ها مستقیماً مثلا در کشاورزی مورد استفاده قرار میگیره. کجا؟ ما در کشور میخواییم ببینیم سطح زیر کشت محصولات کشاورزیمون چقدره. امسال سیاستگزار میخواد بدونه که چقدر ما گندم کشور به دست میاره. اینا که نمیشه سر هر زمین کشاورزی بره با چش نگاه کنه یا مثلا متر بزنه ببینه. این همه پهنه کشاورزی در کشور هست. این که ما چقدر سطح زیر کشت محصولات کشاورزیمون این ماهواره‌ها تامین میکنن. این که چقدر گندم داریم، چقدر برنج داریم، چقدر جو داریم، چقدر سیب زمینی داریم. در سالهای گذشته خاطرتون هست، گاهی وقتا الان هم راجع به بعضی از محصولات که هنوز پایش نشده اتفاق میفته البته، یه سال محصول کشاورزی کم میومد قیمتش میره بالا، یه سال دیگه اینقدر زیاد میشه که کشاورز متضرر میشه. خب چرا این اتفاق میافتاد؟ به خاطر اینکه سیاستگزار نمیدونست که چقدر محصول داره در کشور. الان به حمدالله در زمینه محصولات استراتژیک همکاری مشترک فیما بین صنعت فضایی هست و وزارت جهاد کشاورزی این استخراج شده. امسال سیاستگزار میدونه چقدر ما گندم داریم، چقدر برنج، چقدر جو. کم باشه خدای نکرده باید از خارج وارد بشه، زیاد باشه انشالله صادر بشه، و این باید بست پیدا کنه به همه محصولات کشاورزی، محصولاتی که تاثیرگذار هست رو زندگی مردم. مدیریت منابع آب به واسطه ماهواره‌های سنجشی اتفاق میفته. این که ما بدونیم منطقه‌ای داره به سمت خشکسالی میره، چه مقدار آب از چه مجاری داره وارد کشور میشه، وارد مناطق مختلف میشه، کجا داره خارج میشه، چه مناطقی دارن به سمت خشکسالی میرن یا مستقیما با ماهواره ها امکان پذیر هست. خدمت استاندار محترم بودیم ما پریروز، ایشون توضیحاتی که دادیم گفت حتما برای استان اصفهان ما میخوایم استفاده کنیم از این ماهواره برای مدیریت منابع آبمون، تساوی رو در اختیار ما قرار بدید، کمک کنیم بدونیم چه جوری میتونیم مدیریت کنیم در این استان پهناور و مهم کشورمون منابع آب رو. در مدیریت گرد و غبار بارها پیش اومده در وسط روز اعلام میشه آقا یه دفعه مثلا گرد و غبار زیاد شده، مدارس تعطیلن، ادارات تعطیل هستن. پیشبینی اینها، رصد اینها همشون با ماهوارهای سنجشی داره اتفاق میفته. بنابراین مستقیما با زندگی و رفاه و معیشت مردم ماهوارهای سنجشی مرتبط هستند. و موضوع دیگه ماهوارهای ارتباطی هستند. ماهوارهای ارتباطی برای تأمین ارتباطات مردم مؤثر هستند و میتونن ارتباطات مردم رو تأمین بکنن. ما به مفهومی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قائل هستیم به نام عدالت ارتباطی. عدالت ارتباطی به معنای این است که اگر یه عزیزی در شهر، در مناطق شهری ما داره از خدمات ارتباطی استفاده میکنه، اون عزیزی که در یک روستای دور افتاده هست، در منطقه صعب العبور هست، اونم باید بتونه از همین خدمات استفاده کنه. برای آحاد مردم باید زیر ساختای ارتباطی فراهم بشه. عدالت یعنی این مفهوم رو ما دنبال میکنیم در مجموعه ارتباطات و فناوری اطلاعاتی کشور. خب یه کشور ما کشور پهناوری است، مناطق صعب العبور داره، اصلا امکان سیگنال رسانی زمینی به خیلی از مناطق وجود نداره، نمیشه فیبر کشید برای این مناطق. راه حل چی است؟ آیا رها کنیم اون روستای عزیزمون رو؟ نه، راه تأمین ارتباطش همین ماهواره های ارتباطی است. باید ماهواره ارتباطی داشته باشیم که بتوانیم برای مناطق صعب العبور کشور هم ارتباطات رو تأمین کنیم. یا در مسیرهای جاده‌ای که حرکت می‌کنیم، گاهی وقتا دیدید از گوشی تلفن همراه انسان استفاده می‌کنه، یه جایی سیگنال قطع می‌شود. خب این که در مسیرها ما پوشش داشته باشیم این اتفاق پیش نیاد، بازم با ماهواره‌های ارتباطی این تأمین اتفاق می‌افته و این تضمین کیفیت اتفاق می‌افته. هر چقدر ما بیایم هی BTS اضافه کنیم، هی آنتن اضافه کنیم، بازم جوابگو نخواهد بود. بالاخره یه جایی قطعی ارتباط اتفاق خواهد افتاد. در مواقع مدیریت بحران، خدای نکرده بلایای طبیعی، سیل، زلزله، آتش سوزی، جایی که بحران اتفاق میفته، اولین چیزی که آسیب میبینه ارتباطات هست. الان موضوع ارتباطات مثل آب و برق، همه این چیزها جزء زیرساختهای حیاتی هست. خب اونجا باید چه کار کرد؟ در این مناطق بحران زده هم باز هم ماهوارهای ارتباطی هستن که ارتباطات رو تضمین میکنند و میتونن بلافاصله ارتباطات رو برقرار بکنند تا انشاءالله بحران‌ها طی بشه و سپری بشه. و دسته سوم که عرض کردم ماهواره‌های ناوبری. ماهواره‌های ناوبری مسیریاب‌ها هستن که در مناطق شهری و بیرون شهر و راهیابی‌ها رو ما انجام با استفاده از این مسیریاب‌ها انجام میدیم. این مسیریاب‌ها سال‌های سال هست که همشون مسیریاب‌های بیگانه هستند و اگر ما ماهواره ها و سیستم های ناوبری بومی خودمون رو داشته باشیم، میتونیم استقلال داشته باشیم در مسیریابی، که اون رو هم داریم دنبال میکنیم. پس صنعت فضایی صنعت لوکس نیست، یه صنعت نمایشی نیست، یه صنعتی نیست که فقط برای پرتاب باشه و فقط جنبه اقتدار داشته باشه، که جنبه اقتدار هم داره، مستقیما با زندگی و معیشت مردم مرتبط هست. خب ما در کشور چه کاری انجام دادیم؟ به حمدالله عرض کردم ما حداقل سالی 5-6 پرتاب داریم. بعد از این جنگ تحمیلی 12 روزه ما اولین ماهواره ارتباطی کشور رو پرتاب کردیم، ماهواره ناهید 2 رو، و به حمدالله این ماهواره در مدار قرار گرفت، سیگنال های ارتباطی به دست ما رسید، ارتباط تلفنی ماهواره‌ای برقرار شد. و من در همینجا عرض کنم که انشالله تا پایان پاییز نمونه دوم ماهواره ناهید هم پرتاب خواهد شد. ماهواره‌ای که ما الان ماهواره سنجشی فعال داریم، ماهواره خیام هست با قدرت تفکیک 1 متر، یعنی دو شیء رو که به فاصله یک متر از هم قرار داشته باشن با این ماهواره ما میتونیم تشخیص بدیم، که البته با روش‌های هوش مصنوعی فاصله های سانتیمتری رو هم با همین ماهواره میتونیم تشخیص بدیم، ولی نرمال و اسمیش اون چیزی که شناخته میشه قدرت تبخیر یک متر است. انشالله تا پایان پاییز ما ماهواره پارس رو پرتاب خواهیم کرد، نمونه دوم ماهواره پارس یک رو که اون هم ماهواره سنجشی هست، و انشالله حرکت ما به سمت ایجاد منظومه های ماهواره ای هست، منظومه های ارتباطی، منظومه های سنجشی، تا کشور رو در زمینه صنعت فضایی هم بی نیاز بکنیم از بیگانگان. این مسیر نورانی انشالله به حول و قوه الهی ادامه پیدا خواهد کرد و تأثیر خودش رو بر روی زندگی و معیشت مردم هرچه بیشتر نشان خواهد داد. در انتهای عرایزم لازم هست که یاد کنیم از شهدای صنعت فضایی کشور که آنچه امروز حاصل شده به برکت خون شهدای اسلام هست. یاد و خاطره این عزیزان رو گرامی می‌داریم و امیدواریم با دعای خیر شما مردم عزیز بتوانیم هرچه بیشتر در راه سربلندی و اقتدار کشور قدم برداریم. به برکت صلوات بر حضرت رسول اکرم و خاندان مکرم ایشون. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد.